دور از جون شما، یعنی دیگه حالا بالاخره بله بله. و اما یه وقت میگیم نه آقا شما جوانید، میتونید ترقی بکنید، این معنی ایجابیشه، نیرومندید، واقعا هم همینه، نیرومندید. حالا شما جوان ها انشالله دقت میکنید، میرسیم به جای حساس و به شما انشالله اونجا آگاهی میدم که کجا حساس. خب میفرماد و کل منن که ابتدا، تمام نعمت های تو ابتداییه. یعنی چی؟ یعنی بدون اینکه بنده کاری بکند شما مرحمت میکنید. خب اینجا یه سوالی شده، یعنی عنایت بفرمید این یک دقت بکنید، البته حالا به اونجای خیلی حساس نرسیدیم، ولی اینم حساسه تا برسیم به حساس تر انشالله. دو تا معنا دارد. بعضی هم میگن که پس چرا خدا میفرمد ادخل الجنه بما کنتم تعملون؟ سوال شده ها، وارد بهش شوید به خاطر اون عمل هاتون. یعنی پس بنابراین بنده کاری کرده، اینطور از ابتدایی باشه نعمت پروردگار، منت پروردگار، پس او یک کاری کرده، حالا میگه خیلی خوب، حالا که پس تو این کار کردی بیا داخل بهشت بشو. و ما در قرآن از این آیه ها زیاد داریم. بله میفرماید که اهل بهشت رو میگن کلو وشربو، بخورید بیا شامید، هنیئن گوارا بما اسلفتم فی الایام الخالیه، به خاطر اون کارهایی که در گذشته کردید. خب پس اینا چی میشه؟ جواب این است که عزیز من، این که میگن نعمتهای خدا ابتدایی است، دو تا معنا دارد. یک یه وقت هست که بنده هیچ کار نکرده، اصلا هیچ کار نکرده، نعمت میرسد. یا من یعطی من سأله، تو رو ما رجب خوندید دیگه، یا من یعطی من لم یسأله و من لم یعرفه، اصلا نه خدا رو میشنسه نه سوال کرده، هیچ سرازیر شده. یک، پس یه وقت این است که، پس دو تا معنا دارد. یک، این که بنده هیچ کاری نکرده و خدا نعمت رو سرازیر میکنه، او را بهشت میبره. یک. اما دو این است، خیلی خوب عزیز من، اونجا هم که می فرمد ادخل الجنه بما کنتم تعملون، اونجا هم شما نگاه کنید، اون اسبابی را که او بهشتی شده از خدا فراهم آورده، پیغمبر او فرستاده، عقل او داده، عرض می شود خدمتتون هوش او داده، بله تمام را او مرحمت کرده. خیلی عجیب از کار خدا، میگه ما کجا بودیم کندیان دین، عقل میکارید اندر ما اوتینا، عقل داده پیغمبر فرستاده، هوش داده، هزاران وسیله فراهم کرده، حالا تو هم رفتی عمل کردی شدی بهشتی. پس بازم اصل نعمت ها برمیگردد به ابتدا، همون وقتی که شما و بنده در رحم مادر بودیم، اونجا ختم امن یجیب گرفتیم به ما، عقل هیولانی. حالا این چی میگن، میگه ما کجا بودیم کندیان دین، این حرف بزرگ مولوی زده، این بهش میگن عقل هیولانی. هیولا البته فکرمون نره به اون چیزای محاوره ای، در ما در محاورات هیولا به یه چیزی ترساوری میگیم، فلان کس به هیولا میمونه، نه اون حرف عوامانه است، انقدر ماشاءالله حرف عوامانه داریم که دیگه به رادیو تلویزیون هم کشیده، تلویزیون میگه هر چکمه هاش پر از ماسه کرد و من پیش ما مستوید، کجا حرفم نمیشد، کجا میگه نعوذ بالله یک امیر لشکر این کار میکنه، آن یکی میگه هر را آمد امام حسین که به علی اکبر برو عموتو تحویل بگیر، تمام نه دروغ دوام بازی میکشه به رادیو تلویزیون، پناه میبریم به خدا. حالا به هر حال هیولا در اصطلاح محاوره و بین مردم به یه چیزی ترساور آده، محاوره است مهم نیست، میگه فلان مثل هیولا میمونه، ولی هیولا معنای علمیش، حالا اینطور بگم خدمتتون، اینطور فرض بفرمید بیانش خورده مشکله، اینجور بگید، میگن ماده عالم اول است، ماده عالم اول که هنوز شکل نگرفته تا بعدا شکل گرفته، پس بنابراین فلاسفه و عرفا به طور کلی به هر چیز شکل نگرفته هیولا میگن، یعنی یه عقل بالقوهی که در رحم مادر به ما مرحمت کردن، این عقل بالقوه است، فعلیت که نداشته، همون عقل رو میگن عقل هیولانی، یعنی یک عقل دست نخورده و شکل نگرفته. حالا بعدم میاد بیرون میشه عقل بالملکه فلان دیگه، اینجا حرف زیاده. قرض این است که نعمت های پروردگار به دو معنا که خدمتتون عرض کردم هر دوش ابتداییه. همیشه خدا چه نعمت هایی به این بشر داده همش ابتداییه. حالا آمدیم سر اون قسمت حساس. بسم الله الرحمن الرحیم. ببینم چیکار میکنید شما جوانان عزیز. مهمه، خیلی مهمه. اینجا میفرماید که تمام نعمت های تو ابتداییه. خب نعمت های خدا چیه؟ اول باید یه سیری بکنیم که نعمت فقط آب و نان و مسکن و این حرفا نیست. خیلی نعمت، نعمت هدایت هست، نعمت عقل هست، نعمت توجه به ظرائف هست. اگه صدای خوشی میشنوی خوشت میاد پس سجده شکر کنی، چون بعضی هستن از اونم خوششون نمیاد، نمیفهمن اصلا، ذائقه ها مثل که عوض شده. اگه از گل لذت میبری باید سجده شکر کنی، چون یه آدم های هستن از کنار گل رد میشن، خدای من میدونه، اصلا توجه نمی کنن. اصلا درک زیبایی ها نعمت خودش، تمام اینا نعمت، توجه کردن به ظرائف نعمت، فهمیدن نعمت، خلاصه اهل بیت خوب نعمت، اخلاق خوب نعمت، همه اینا. تمام اینا را در نظر بگیرید خب میرسیم به یه نعمت های خیلی ظریف‌تر که چون دیگه دهه محرم است و میخوام انشالله تعالی اگه بتونم با عدم لیاقت حق این دعا ادا بشه به ظرائف هم اشاره کنیم انشالله. یکی از نعمت ها هدایته که گفتیم خدمتتون. خب هدایت یه وقت به معنای عام میشه که خدا پیغمبر میفرسته همه را دعوت میکنن دیگه، جهانیه دیگه. قرآن برای یه مش مثلا مؤمن مقدس که نازل نشده، برای همه نازل شده. این هدایت عام است. در این وسط یه هدایت خاصه داریم. هدایت خاصه چیه؟ در قرآن چه میخونید؟ بسم الله الرحمن الرحیم، الف لام میم، ذالک الکتاب لا ریب فیه، هدی للمتقین. اینجا میاد میگه که آقا هدی للمتقین، بعضیا گفتن مطلب دور میزنه. قرآن هدایت میکند متقین را. خیلی خوب، آدم چه متقی میشه؟ وقتی عمل به قرآن بکنه. مطلب دور زد. خب این دور شکسته میشه. چطور شکسته میشه؟ اینطور میگه آقا تقوا معانی عدیده‌ای دارد، مراتب دارد، مراتب عالیه داره، مراتب نازله داره. ببینید اینا دقت بفرمید، اینا الان داریم میریم طرفون حساس ها، اینا چیه؟ نه نرمشه الان، ولی هر کدوم از اینا باز مهمه، غافل نشید. بله عرض می شود خدمتتون که فکرتون نره جایی. سابق بر این تو این تبریز یه فالجیرایی بودن، عمدن افکار رو منحرف می کردن، می گفت این دعا رو ببر شب یه جایی دفن کن، اما وای به روزگارت اگر وقتی دفن میکنی دعا را خرگوش سفید برات مجسم بشه، دیگه اثر نداره. اینو خودش القا میکرد، بعد میرفت که دفن کنه خرگوش سفید واقعا مجسم میشد. میگفت گفته بنده خدا، گفت خودش دیگه، به عجب آدمی گفتش ها، نمیدونه خودش القا کرده. بعضی خیلی ساده پناه بر خدا میبره. الان هم همینه، الان نگاه نکن بشر رفته به آسمان و به فضا، الان ماشاءالله خیلی بازم ما خدا بده برکت روزی 100 تا تو تهران زبدة العارفین تولید میشه، 200 تا عمدة المکاشفین، همشون هم ماشاءالله دار دسته دارن. الحمدلله نه درس خوندن نه علمی، هیچ ذات مقدسشون بریس از هر علم و معلومات. پناه بر خدا میبرم، نه خطر، همش خدا شاهد، خطر 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 بر اسلامه. سبحان الله. حالا شما از هانتون منحرف نشه تا برسیم. خیلی خوب، پس آقا هدن للمتقین، هدایت متقوا مراتب داره، مراتب عالیه داره، مراتب نازله داره. یک معناش اینه وقتی قرآن نازل شد در عصر نزول قرآن، مردم آقا چند دسته بودن. یه عده میگفتن اصلا گوش ندید، حتی اگر کسی گوش میداد به پیغمبر به هنگام تلاوت قرآن اینا سر صدا میکردن که مردم نشنون. آیه داریم لا تسمعوا الی هذا القرآن، به این قرآن گوش ندید ولغوا فیه، توش سر صدا بکنید. یه دسته اینا بودن، یه دسته اینا بودن میگفتن آقا صدا نکنید ببینیم چه میگوید. ببینید ببینیم چه میگوید از مراتب نازله تقوا بود، همین که آدم بره ببینه چه میگوید، بس ببینم چی میگه. چنانچه از همونا که میگفتن که بریم ببینیم چه میگوید، خیلی هاشون رفتن، آقا منقلب شدن، دیگرگون شدن. بله نقش قرآن چون که در عالم نشست، نقش های پاپ و کاهن را شکست. میگه فاش گویم آنچه در دل مزمر است، این کتابی نیست چیز دیگر است. چون که در جان رفت جان دیگر شود، جان چو دیگر شد جهان دیگر شود. ها بی خود نبود که خونه هاشون رو ترک میکردن، آقا عائله شون و قوم خویششون رو ترک میکردن، میرفتن جای در کنار پیغمبر میجنگیدن. آخه مگه ساده است آدم بیاد خونه زندگیش رو رها کنه بره دو روبروی شمشیر و نیزه قرار بگیره؟ همونا بودن که قرآن هدایتشون کرد. بله همین که بریم ببینیم چه میگوید از مراتب نازله تقوا بود، این یه معناست. معنای دیگر، چون قرآن مثل دریاست، اینطور نیست که شما یه تفسیر بکنیم یه تفسیر بکنیم بریم، هر آیه میگن 70 بطن دارد، تازه 70 هم به عنوان کسرت، نه اینکه 69 به علاوه یکی، نه 70 یعنی زیاد، توجه فرمودید 70 یه وقتی به معنای زیاد میاد. در قرآن خوندید که این تستغفر لهم 70 مرتن فلن یغفر الله لهم، میگه پیغمبر شما برای مشرکین 70 مرتبه استغفار بکنی خدا هرگز نمیبخشد. یک کتابی نوشته شده بود راست راستی بعضیت چقدر آقا سطحشون پایینه، وای 3 دفعه هم چاپ شده بود، گفتم اینا رو چیا خوندن. یک کتاب به نام النبأ العظیم تو بلاد عربی با چه سر و صدایی، واقعا طفلکان ندیدن دیگه، ندیدن معارف ندیدن، یک مختصر یه ویترینی که درست میشه دلبری میکنه. بعدم 3 دفعه چاپ شده، آقا خیلی سر و صدا کرده، گفتم منم بالاخره مرض کتاب بازی دیگه، مرض ان شاءالله به همه شما سرایت کنه، ان شاءالله مرض خوبیه، بله سرایت کنه خوبم نشه، رفتم یه دونه آوردم. بعد دیدم آقا مرغ پخته باید اینه بخونی براش، مرغ پخته بخنده. ببینید توش نوشته بود که بله آیه نازل شد، تو رو خدا نگاه کنید آدم از اهل بیت دور بیفته چه بدبخت میشه. قرآن میگه این تستغفر لهم 70 مرتن فلن یغفر الله لهم، اگه 70 مرتبه برای اینا آمرزش به طلبی هرگز خدا اینا رو نمیبخشد. داخل لن آمده، لن برای نفی ابد دیگه ها. ما از اینجا میفهمیم که 70 هم یعنی چی، نه که 69 به علاوه یکی، یعنی زیاد. بله آورده بود اونجا نوشته بود که بله اگه پیغمبر 71 مرتبه استغفار میشد خدا میبخشید. این کتاب 3 دفعه چاپ شده بود، یه مش در دست هم داشت. فاعتبروا یا اولی الابصار، ببین دیگه چی میشه. حالا خلاصه هر آیه 70 بطن داره، یعنی زیاد بطن داره. ممکنه اصلا امیرالمومنین میفرماید که بحر لا یدرک قعره، دریایی است که به قعر اون نتوان رسید. حالا این قرآن، این یه تفسیر که عرض کردم مراتب تقوا را میگه. تفسیر دیگر این است که نه عزیز من، ظرائف قرآن را متقین میفهمند. قرآن یه ظرائف داره، اونا را متقین میفهمند. لطائف قرآن برای متقینه، یعنی وقتی متقی قرآن باز میکنه غیر کسی که الان از را رسیده. یه حکایتی بنده داشتم به بعض یک گفتم شنیدن، خیلی از آب گذشته بود، عرض می شود که تو نوارام هست، خیلی شاید مکرر باشد، ولی حالا من به احترام 10 تا 5 تا از اونا که نشنیده باشن میگم، به شرط این که منو دعا بکنن. اونا که نشنیدن می شنون، اونا هم که شنیدن بالاخره قضیه محکمتر میشه. یک نفر از اولیای خدا بود، اینو داشته باشید، سیدم بود، بزرگوار بود. من دیده بودم که اولیای خدا شد رحال می کردن که برن او را ببینن. یکی از اونا پدر من بود، از اولیای خدا، خدا انشالله که انباتتون بیامرزه. انشالله امام شهدای عزیز، اموات شما، تمام شیعیان که از دنیا رفتن، انشاءالله تعالی از این مجلس روح و ریحانی به تمام اونها برسد. بله، امر پدر واجبه. جوانان عزیز، شما هم امر پدراتون رو خیلی دقت کنید. پدرم برای من تحریم کرده بود، گفته بود تا من زنده هستم اگه چیزی خواستی نقل بکنی بگو یه نفر، اسمی نیاری. الله که مرحوم شده دیگه دستم باز شده اسمش میارم. بله، ایشون هم یکی از کسانی بود که به زیارت اون ولی میرفت. خلاصه ما دیدیم آخه این مردان خودشون یه مردانی هستند، باج به فلک نمیدن. این چطور شده این دلبری کرده از اینا؟ آقا باور کن که نمستین که هوا پیما برشن بگیرن بگن آقا بفرمید پاویون کارت پروازتون حاضره، نمیدونن نوشابه میخواید چه رنگی میخواید. نه اینجوری نه، با شکل انفس میرفتن و میدیدنش به شکل انفس. بله، شما از این سفرهای شکل انفس ندیدید چجوری میشه؟ من دیدم یه قدری. خلاصه گفتن آقا یک شب این سید بزرگوار سوره اعراف را میخونده، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، میگه رسیدم به این آیه، میفرمد انه یراکم هو و قبیله من حیث لا ترونهم، شیطان و دار دستش شما را میبینن از جایی که شما اونها را نمیبینید. حالا این خیلی معنا دارد، خیلی یک معنای اولیه دارد و اون این است که بله آقا شیطان جنسیتش جنه، دقت کردید؟ برای جنسیتش به معلوم میشه چیه دیگه، حیوان چیه، جنه. خب اینا ممکنه بشر رو ببینن، یه وقت نره این حرف را مایه ترس قرار بده، نه اینا مهم نیست، حقایقیست، هیچی نمیشه با آدم، هیچی نمیشه ببینن. الله فقط بر وقتی که انسان میفرمد لباس عوض میکنین، مثلا حالا یه بسم الله بگین که اینا شما را بدون لباس ببینن، اونم نه که مثلا بیان ببینن آدم اذیت کنن، نه، این اثر روحی داره، ممکنه آدم مثلا دل مردگی چیزی بیاره، اما شما الله اینا را اصلا روش فکر نکنید، اینا مخلوقایی هستند مثل من و شما، هیچ کاری نمیشه کرد مگر به اذن الله، اونا مسخرن. حالا محل شاهدم اینجاست، ببینید یک معناش واضحه که اونا ما را میبینن ما اونا را نمیبینیم. انه یراکم ها هو و قبیله من حیث لا ترونهم، یه معنا. معناهای دیگه دارد که شیطان ممکنه میخواد بگه که از جای به سراغت میاد، از یک مسیری میاد که به عقدت نمیرسید. آدم یه وقت میره خدای نکرده هیچ وقت فکر نمی کرد که فلان مسئله در زندگیش این یه وقتی مثلا سنگر شیطان بوده، یه وقتی دیگه بود. بله، حالا این حرف اینجا زیاده نمیتونم حرف بزنم، اما اون سید گفته بود که گفتم پروردگارا اگر این آیه معنای دیگر هم دارد من بفهمم. شیطان و دار دستش شما را از جایی میبینن که شما اونا را نمیبینید. آقا میگه دعا مستجاب شد، یه عالمی پیش آمد، عالمی پیش آمد، دیدم شیطان آمد. ای جوان ها، عالمی پیش آمد یعنی چی؟ حالا خدم دکوندار میترسه حرف بزنه. حالا میگه کشف و شهود، در کشف و شهود مردم علا طرفی نقیزن، یه ده هستن که عرضم خدمتتون اصلا این حرف را خوب میکنن. آقا شهود یعنی چی؟ کشف یعنی چی؟ بله؟ خیلی عجیب است، نمیدارم چی بگم، علا طرف این نقیزه، یه ده که اینا را هو میکنن، یه ده از اون بر نه موافقن در حد افراد. ببین نه آن است نه این، ببین کشف شهود هم وجود داره. حالا اگر شما دیدین یه نفر مدعی کشف شهوده، ها اون دروغ میگه، خب آقا جان دروغ میگه، مال بد بیخریش صاحبش، اگر یه طلای بدلی آوردم به ما نشون دادن، نباید ما اعتقادمون این بشه که عرض شود که طلا نیست در عالم، طلا هست، الان این دروغ میگه. بله، دروغگوها هیچ وقت ذهنتون رو خراب نکنن. کشف شهود هم هست، من تا الان صحبت ما الان در کشف شهود نیست که توضیح بدم دربارش. فقط در گذشته گفتیم به بعضی از دوستان، یه وقت اگر دیدین کسی آمد و میگه که نه آقا هرچی هست برهانه، خب از یه اینجوری هم دیگه، اون یکی میگه هر چی از کشف شهود دعوای هزار ساله است پای استدلال یان چوبین بود، این حرف مولویه دیگه، به هر حال دیگه اون جزء شهودیون بوده. اون یکی یه چیز دیگه میگه، شما حالا من که نقد جوانی رو باختم این جمله رو به دست آوردم به فضل الهی، این براتون معادلی دو ماه سخنرانی منت بر سرتون نمیذارم، اما این جنبندی مهم است، انشالله خاطرتون باشد. این دعواهات کودکانه است، این هی کشفشو بکنم شهودشو بگه. باور میکنید من این دعوا رو خوابونده باشم؟ میگید نه بابا قیافه ای تو نمیاد، دعوای هزار ساله رو تو خوابوندی. بلکه هم خوابونده تو، بسا باشد که کودک نادان به غلط به هدف زند تیری. حالا عزیز من ببین، این یادگار باشه براتون، کشف صحیح با برهان هیچ فرقی ندارد، فرقش فقط در ظهور خفاست. اینه بنویسی میشه 200 صفحه کتاب. کشف صحیح ها با برهان فرقی ندارد الا در ظهور خفا. خلاصه عالمی پیش اومد، دیدیم شیطان آمد. سید سلام علیکم، من نشسته یک فاصله ای، گفت چه بلند شو بیا بحث کنیم. میگه گفتم که خب ببین همین الان قدم اول من بلند شم بیا به طاعت شیطانه، چون میگه بلند شو بیا. یه فکری کرد گفت باشه من میام. پاشد اومد میگفت یه بحث علمی کردیم، این آقا این ولی خدا خیلی متاسف بود، میگفت من سرم گرم میشد این ننوشتم، مینوشتم کتابی میشد. خیلی بحث علمی بود، چیزی میگفتیم شیطان یه چیزی میگفت، من ایراد میگرفتم، شیطان ایراد میگرفت، ایراد بر ایراد، و بالاخره بحث منتهی شد به این که من غلبه کردم بر شیطان. غلبه که کردم گفتم ها ببین اینقدر در دنیا اسم در آورده آی شیطان شیطان، ما الان به تو غلبه کردیم. یه خنده کرد گفت آ سید خواستم عمرتو بگیرم. دیگه چه صحنه تمام شد، بیدم الله اکبر، انه یراکم هو و قبیله من حیث لا ترونهم. حالا بعد مکاید شیطان زیاد است. بنابراین الان شما اینو ببینید، این الان خودش چیه؟ این الان عرض می شود خدمتتون که نگاه کنید، ظریفه ایست که اهل تقوا درک میکنن، هدن للمتقین همین است. و الا انقدر این آیه را خوندند و رفتن، انه یراکم هو و قبیله من حیث لا ترونه. حالا که حرف شیطان شد، بالاخره بیا در مورد شیطان یه چیزی هم بشما بگم. توکلت علی الله، نه من ضروری میدونم تا هر کجای بحث که برسیم عمده این است که انشالله این شیطان جوانان ما را اذیت نکند. شیطان را باید بشناسیم. ببینید یه از یه شعار میدن، گوش ندید، میگه شیطان قویست. من دیدم آده پیر مردان سر تکم میده، میگه شیطان قویست، نه شیطان ضعیفه. ما شیطان رو میدیم. یه وقتی ما بچه بودیم بازی میکردیم، یکی از این بچه هایی وقتی دیم نالش بلند شد، باور کنید بچه بوده بودیم 5-6 ساله، پای درخت های خونه های خیلی پردرخت تبریز، یه وقت نگاه کردیم دیدیم یه بچه عقرب آقا پیدا شد، باور کن از مورچه خورده بزرگتر بود. این انگشت این بچه را زد، تفلک داشت سیاه میشد دیگه. چیه؟ یه مختصر اشاره کنی میمیره. این عقرب خیلی بزرگه، لنگ کفش میخواد. شما الان بگین عقرب قویه نمیتونی بگی، ولی موزیه، قوی نیست موزیه. رو بدیم یا تاستین آدم. شیطان میگه ضعیف، شما نگین قویه، اینطور بگین روبری خدا وایستادی، کجاش قویه؟ قوی نیست موزیه، رو بدیم میاد بد جورم میاد. فقط باید آگاه باشید انشاءالله تعالی. جوانان عزیز، شما هرچی خلقتون رو زیبا بکنید، نمازتون رو مرتب بخونید، ببینید من دارم اینا رو میگم، اینا افسانه نیست، خدا شاهد به سید و شهدا قسم، اینا حقایقه. عمل به وظیفه بکنید، مسئله والدین رو رعایت بکنید، نماز رو رعایت بکنید، اصلا شیطان میره. چون در قرآن میفرماید که این عبادی لیس لک علیهم سلطان، درست بر بندگان من اصلا تسلط نداری، کسی که بندگی منو میکنه تو تسلط نداری. انما سلطانه علی الذین یتولونه، این تسلط شیطان بر کسانی است که دنبالش میرن. خب آقا دنبالش بری خب مسلط میشه. خب اولا تا رسیدیم جنبندی کنیم تا اینجا هدن للمتقین، گفتیم نعمت های خدا زیاد است، می فرماید تمام نعمت ها ابتداییه. یکی از نعمت ها چیه؟ هدایت. هدایت هم بر دو قسمه، عامه داریم و خاصه. هدایت خاصه هم از نعمت های پروردگاره. تا رسیدیم به اینجا که پس بنابراین ظرائف قرآن نصیب متقین می شود و این مثال هم براتون زدم، اینم از امثله هدایت خاصه است. حالا به مناسبت چون بحث شیطان بزرگ است، یک چیزی راجع به شیطان میگم که برای شماها ضرورت داره تا بعدم ببینیم چی میشه. خدایا شب جمعه است، امشب دست ما را خدایا بگیر. یا الله خدایا امشب من یه وقت فکر میکردم بذار یه پرانتز باز کنم بعد این بحث شیطان را دنبال کنم، بحث شیرین شیطان. عرض میشود خدمتتون که یه وقت من دیدم که مظلوم هایی که در دنیا میگن، اول مظلوم امیرالمومنین از انسان ها و در دعاها اول مظلوم دعای کمیله. آقا دعا خیلی مظلومه، خیلی چاپ شده در تیراژ میلیون ها، همه جا خونده میشه، هر مجلس شما برین الحمدلله اونجا دعای کمیل داریم. اولا که وسط دعای کمیل یه ده حرف میزنن که حالا اون رو زیاد گفتم دیگه تکرار نمی کنم، دعای کمیل میشه 3 ساعت، دعای کمیل 20 دقیقه است، 1 ربع. ما حق نداریم دعای امیرالمومنین بکنیم بشه 3 ساعت. وسطش یه حرف میزنن، حرف چرا میزنی؟ یه استادی نورانیتی داری دو جمله توضیح بده و الا دیگه وسطش هرچی شعر بلده میخونه، همه بیچاره میشن، جوانا زده میشن. من میگم جوان نمیره دعای کن، خب نمیری که تو نمیذاری دیگه. ها گفت تو گر قرآن بدین نمت خانی، ببری رونق مسلمانی. مولوی میگوید که زمان قدیم یک مؤذن خیلی بد صدایی بود، مولوی گفته خیلی بد صدا بود، یه روز دیدن که یه صف درازی آقا دارن برای این مؤذن تحفه هدایا میارن، یکی کله قند گذاشته، یکی پارچه ماهود گذاشته، یکی شیرنی، یکی آب لیمو، یکی خدایا چه خبره؟ اینا چی هن؟ گفت اینا مسیحی هن، این صفم برای تویه، دارم برای تو هدایا میارن. آخه برای چی؟ گفت برای صدات. آخه صدام که بعد گفت حالا وایستا. اینا آمدند و خلاصه تو هدایا رو پیاده کردن، آقا بگیر دستت درد نکنه. گفت چی آخه اینقدر از من تقدیر میکنه با این صدای بدم؟ گفت ببینید یه دختر تو ماها، دختر مسیحی، حواس کرده بود مسلمان بشه، 6 ماه بود ما باش بحث میکردیم و نمیتونستیم قانعش کنیم. میگم من میخوام مسلمان بشم، صدای تو را که شنید گفتم اسلام رو نمیخوام، این تحفه ها رو برای این آوردیم برای یه صفحه دراز تحفه و هدایا. بله دعای کمیل امشب میگه یا نور المستوحشین فی الظلم، ای مردم این ظلمت ها بعضیش حسیه بعضیش حسیه، الان یه جاهایی داریم که ظلمت دیگه، معدن، کوه، اعماق دریاست، بیابونا، چه ظلمت هایی. اینا رو میگن ظلمت های چی؟ حسی. ظلمت های غیر حسی مال گناهانه، شیطان بیشتر درست میکنه. پس اینو بگم براتون تا بعدا ببینیم به کجا میرسیم انشالله که خدا به حق سید الشهدا به همه شما عزیزان به همه منافیت بده و انشالله ما جزء عزاداران سید الشهدا قرار بگیریم. خلاصه دهه عاشوراست و در شب اول شاید گفته باشم به شما ما دیدیم کسانی را که آقا چشم به این 10 شب دوخته بودن، این 10 شب را خیلی حواستون باید جمع باشه، انشالله با عافیت متحول بشیم. اما قضیه شیطان که اینم گفتم به بعضیا، حالا به شما هم میگم با یه مقدمه کوتاهی که شیطان خطرناکه، نه که قویه ولی خطرناکه عزیز من. این عقرب سیاه آدمو بزن آدم میمیره، اگه مداوا نکنن آدم بی‌تعارف میمیره. من دیدم در یه جزیره ای، هیچ وقت یادم نمیره، دیدم عقرب سیاه کسی رو زد و از بین برد، مداوا نکنن سرب نزنن میکشه، به سرم نرسه به دوا نرسه. خیلی خوب عرض می شود خدمتتون که بنده رفته بودم لبنان. حالا ببینید برکات مطالعه چقدر زیاد جوانان عزیز، که میگم مرض کتاب بازی به شما سرایت کنه بی خود نمیگم. در ابقات الانوار تألیف علامه بزرگوار میر حامد حسین هندی نیشابوری. چون اسلام مرز نداره، ولی از نظر اینکه رجال رو بشناسیم میر حامد حسین ایرانی بوده. میگن میر حامد حسین هندی که میگن، ایشان اصلا نیشابوری بوده، صاحب نفس قدسیه داشته. میر حامد حسین انقدر برای امیرالمؤمنین کار کرد که میگن آخر عمری دست راستش از کار افتاده بود، بقیه عمر با دست چپ نوشت. میر حامد حسین، بله این مسائل آقا آسان به دست ما نرسیده، خدا انشالله که این اعتقادات رو از ما نگیره. ایشان میگن کتابخانه‌اش به اندازه صحن بزرگ حضرت معصومه سلام الله علیها بوده. میر حامد حسینا کتابخانه ابقات الانوار که نوشته ایشان در اثبات امامت، چاپ سنگی شده، 120 سال پیش در هند چاپ شده، الان بخوان وزیری چاپ کنن فکر کنم چه قریب 70 جلد بشه. خیلی کتاب نفیسی است. ابقات الانوار در اثبات امامت هست، کتاب فوق العاده نفیس و نازنین است. البته کتاب فارسیه، ای بسا میشه گفت ملمعه، چون اصلش جوش فارسیه ولی عربی هم زیاد داره. بالاخره کتاب مرجع علمیه، خیلی مهمه. ایشون مصادری را اسم برده در اونجا که اصلا بعضیش چاپ نشده. یه وقت من مطالعه میکردم دیدم نوشته حافظ مقریزی در مقفا گوید. مقریزی از علمای بزرگ تسننه، ولی مقفا کسی ازش نشنیده بود. این تو ذهن من موندم اینطور از برکت میر حامد حسین. بعد رفته بودم لبنان، دیدم که یه جا یک دوره کتاب گذاشته نوشته المقفا الکبیر. آقا یه دفعه من یه حالی شدم، خدایا عجب این مقفا همینه، من به خواب نمیدیدم اینو، تازه چاپ شده بود. یک مؤسسه در اونجا هست که مال مغرب مراکش و تونس اونجا هست، دارالغرب الاسلامی، این کتاب رو اونا چاپ میکنن. خلاصه گفتم چنده، دیدم یه خورده گران میگه، نخریدم. بعد رفتم عرض شود که اون محل اقامتمون که رفته بودیم، یک دفعه دیدم حالم بد شد که خب من چرا اینه نگرفتم، بلکه وقتی که اصلا نیام من اینجا هم چه چیزی. خلاص آقا گفت من ببر اونجا، تو آقا عیب نداره میبرم، ناراحت نشدید؟ ناراحت شدم. زود من دوباره بردن اونجا، بردم دیدم بله. گفتم به مقفاتون، گفت بله تو که رفتی اینا فروخته شده، یک دوره فقط مونده، شانس این یه دوره رو من گرفتم. نگو کار خدا بوده، آوردم دیدم آقا مطالبی توی مقفا نوشته، از جمله یه چیزی که این به خاطر مطلب، نه که به خاطر این کتاب، آقا این مطلب را آوردم نقل کردم، بعضی از اولیا بزرگان تکون خوردن، پیام فرستادن برای من، تو را خدا اینو دوباره بگو بنویس، خدا شاهد مجلس امام حسینه، من خاک پای همه شما ها هستم، اینو منت بر سرتون نمیگذارم. اینا چه معارف عالی است، اینجور میگم که شما قدر بدونید. بله مطالب تعارفی نیست. در اونجا از یکی از بزرگان مطلبی نقل کرده که بنده در این مطالعات ناقابل که داشتم، فقط در اونجا هست این مطلب، هیچ جدیگه نیست و قریب به این مضامین است. وای وای، میگوید که کفال شیطان نصیبن فی که، تر خدا دقت کنید دقیقه ضایع میشه، کفال شیطان نصیبن فی که. شیطان میگه اولا بگم چند جور نصیب داره ها؟ شیطان چجوری؟ یکی وادار میکنه خدا نکرده بره دزدی کنه، یکی وادار میکنه بره شرب خمر بکنه، وادار میکنه گناه بکنه، خیانت بکنه، خیلی کارا. به قول یه مسئله معروف هست، گفتش که یکی شیطان خواب دید، مسئله ها البته تمثیله، دید که یه چند تا زنجیر بافته، بعضیش خیلی نازکه بعضیش خیلی زخیمه. گفت اینا چیه؟ گفت اینا بر حسب مردم است، بر حسب آدم هست، که تقوا زیاد دارن از این زنجیرهای زخیم استفاده میکنیم، بعضی هستن به زنجیر خیلی باریک میکشیم اونا رو میاریم. گفت مال من کدومه؟ گفت تو اصلا زنجیر نمیخوای، تو اشاره کنم میایی. آره این بالاخره شیطان در هر کس یه نصیبی داره. ببین یه آدمایی هستن شیطان میفرسته نبرن شرب خمر میکنن. آقا شما خدا نعوذ بالله والله بعضی چیزا رو من نمیخوام به زبون بیارم، چه کارا که نمیشه با همون اشارات شیطان. اما یه وقت هم هست نه، یه نفر هیئتی مقدس مؤمن اصلا این نه خدا نکرده، این کجا بود، دزدی کجا، این چیزا کجا، آیا ببینیم این باید در امان باشد؟ حالا اینجاست میگه کفال شیطان نصیبا فی که مومن مقدس هیئتی مسجدی کفال شیطان نصیبا فی که در بهرهوری شیطان از تو همین بس است که چی؟ میفرسته مجلست مثلا رقص؟ نه نه بابا، تو مومن مقدسی، نه برای تو هم یخشه کشیده مناسب خودت. کفال الشیطان نصیبا فیک ان ینقلک من طاعت الى طاعه، در بهرهوری شیطان از تو همین بس که تو را از طاعتی به طاعتی انتقال میدهد. چطور؟ حالا نشستم صبح دارم یه دعایی میخونم، حالا میخوام برم دیدن عمه پیرم، سلی ارهام دیگه، عمه پیر. خب نمیتونه بگه که نه تا سلی ارهام نکنه، من مؤمنم، مقدسم، هیئتیم، مسجدیم، میدونم سلی ارهام مهمه. چیکار میکنه؟ میگه حالا بشین این دعا را بخون، حالا عمه را بعدم میبینی. از طاعت خیلی حساسه ها، از طاعتی به طاعتی انتقال میده. خیلی خوب، آقا من میخوام این دعا را بخونم. بالعکس، نه حالا فعلا برو عمت ببین بعدا این دعا را میخونی. آقا یک جور پیش میاد که آدم متوجه نمیشید، من میخوام برم مادرم ببینم. نه حالا ایشونو بعدنم میتونی ببینی، فعلا بشین حالا اینه بخون. ان ینقلک من طاعت الى طاعت. حالا اینجا اشکال پیش میاد، من اینو گفتم اولیا تکون خوردن، پیغام فرستادن برای من از علمای بزرگ، بعضی هم بدن گفتن آقا خیلی خوب، پس حالا اینطور که شما گفتین من الان دعای کمیل میخونم شب جمعه، از کجا بدونم که این نقل شیطان نباشد که من از جای به جای نقل کرده؟ خب چیکار کنم؟ سری ارهان میخوام برم، معلوم از کجا معلوم این نقل شیطان نباشد؟ جواب دادیم، جواب این است که عزیز من، برادر من، خواهر من، تضمین های قرآن را خیلی جدی بگیرید. این تتقوا الله یجعل لکم فرقانا، اگر متقی باشید خدا در این وقتا یک فرقان براتون میذاره، یعنی فرقان یعنی فارق، یعنی می خودت میفهمه که شیطان یعنی است، یعنی خاطرت جمع باشه. ما اگر هواپرست نباشیم، بنده خدا باشیم، این چیزا را خودمون متوجه میشیم. به فضل خدا وقتی رسیدیم متوجه میشیم که شیطان یا نه. السلام علیک یا ابا عبدالله. خیلی خوب، بذار بقیه این بحث بماند انشاءالله، اگه زنده باشم برای فردا شب انشاءالله. السلام علیک یا ابا عبدالله. امام زمان جد بزرگوار شما، اهل بیتش، اصحابش چقدر مظلوم بودن. صلوات الله علیک یا صاحب الزمان. امشب شب شماست، ما هم به جد بزرگوار شما متوسل می شویم. یا ابا عبدالله، در کربلا یه صحنه های عجیبی به وجود آمد، خیلی عجیب غریب. شما قضیه حر رو و بنده بسیار شنیده ایم، بسیار شنیده ایم، اما اون ولی خدا می گفت به من، بچه بودم، شد تازه بالغ شده بودم، گفت پسر جان این دوتا مرحله رو در نظر بگیر، از مرحله سکلت که امک که مادرت در عزایت بنشیند. من نمیدونم، شاید اینم آقا خودش یه اشارهی بود. من شنیدم، میگن شنیدم، میگن مرحوم عاشق حسن علی مخودکی رضوان الله علیه، میگن چند تا جوان بودن، جوان ها میخندن به چیزی که پیرا به اون نمیخندن، قاعده است، و پیرا از چیزی خندشون میگیره که جوان ها خندشون نمیگیره، هر کسی یه متاعی داره. یه پیر مردی نشسته بوده ظاهرن، شنیدم، شاید قریب به این مزامین باشد، کنار دیوار، و این چند تا جوان، یکی از اونا هم عاشق حسن علی بوده، خندیدن به اون پیر مرد، نگو اون پیره مردم صرافه گوهرشناسه، خلاصه این کاری با این جوانان نداشت. عاشق حسن علی صدا کرد گفت پسر جان بیا اینجا ببینم. حالا همه هم قد و هم سن، ولی اونو صدا کرد گفت تو دیگه چرا؟ بهش گفت تو دیگه چرا؟ ای اسراره سبحان الله از این دستگاه عظیم. من میگم گفت سکلت که امک، شاید میخواست بگه تو دیگه چرا؟ آقا ببینید آقا مسائل عجیبه. هر وقتی که میگه دا از دار الاماره به من حکم دادن گذاشتم جیبم، در یه ساعتی از روز بود که هیچ کس نبود، خلوت بود. آمدم بیرون دیدم یه صدایی به گوشم رسید، میگه ابشر یا هر، مژده باد به تو ای هر. خدای شیطانه یه وقت چیه؟ چه مژده؟ من خودم دارم میرم اونجا، حسین ابن علی هست، فرزند زهراست، چه ابشری؟ گفت ابن رسول الله، هنوز که به توبه مشرف نشده بودم همش میگفتم این از شیطانه، الان که به پای شما افتادم فهمیدم که شیطان نبوده. حضرت فرمود اصبت. این چراغ را کمرنگ کنید، من یک مصیبتی بگم یک لحظه. از امام زمان خجالت میکشم بعضی چیزا را بگم. آقا هر وقتی که از اسب افتاد، یه وقت سرش رو، یعنی چشم خونبارش رو باز کرد، دید امام حسین بالای سرشه، سرش رو به دامن گرفت. دعای کمیل امشب خوندید که ها چه خوندید؟ میگه یا سریع الرضا سید الشهدا آینه جمال خدا بود. آقا این جمله در اونجا مجسم شد، یا سریع الرضا. این به زبان نیاورده، زبان حالش بود. چشمش باز کرد گفت آقا تو که توبه من پذیرفتی، اما فکر نمی کردم سرم به دامنت بگیری. یه رمزم به شما بگم، امشب با امام حسین معامله کنید. اینا که ما میگیم به شما، الحمدلله خدا را شکر میکنم، اول خودم اینا را ایمان دارم، هرچی که میام اینجا میگم رو منبر، خیلی چیزا هست میشه گفت. مردم خدا را شاهد میگیرم و کفا بالله شهیدا، خیلی چیزا هست میشه به مردم گفت، اما بنده اینا را تا یقین نکنم با موازین شرعی علمی تطبیق میشه، تا یقین نکنم نمیگم. حالا شما اینو بدونید، خیلی حرف هست. اینا که به شما میگیم چیزاییست که پشتوانه علمی داره، مجلس گرم کردن نیست، و الحمدلله رب العالمین یقینیات خودمونه. و اون این است، ببینید یه رمز یعنی بگم دیگه بیام پایین. شما میدونید که امام حسین آمد دستمال به سر هر بست. چرا بست دستمال؟ آخه دستمال چه این که میدونید داره شهید میشه، دستمال بستن برای این نبود که خوب بشه، نه، میخواست که امتیاز بده. هیچ شما شنیدین داره به سر علی اکبرش دستمال ببنده؟ نه، این امتیاز بود، نه که هر رزو بالاتر باشد، نه. اینجا یه روشی، روش چیه؟ این رمز از من یادگار باشه براتون، انشالله تعالی که به دردتون خورد دعا میکنید. و اون این است، اهل بیت تازه وارد و خوب تحویل میگیرن. خدا هم تازه وارد و خوب تحویل میگیره. ما در اینجا حکایاتی داریم که وقتش نیست بگم، فقط میگم ای ابی عبدالله، هر کس از اسب افتاد سرش در دامن شما دید. فقط مجمل میگم، داریم میریم به طرف عاشورا. اما عزیز زهرا، شما که افتادین چه کسی آمد؟ ای امام غریب، ای امام مظلوم، 30 سال این بیت، 30 سال از این بیت سید حیدر را ترجمه نکردم. امام زمان میدونه، از اونم معذرت خواهم. میگه تریب المحیا تظن السما بان علی الارض کیوانها. فقط نقل به معنا و یه اشاره، فقط میگوید اینقدر بدانید که عزیز زهرا چه افتاد هیچ که بالا سر هیچ. صلوات الله علیکم یا اهل بیت النبوه و موضع الرساله.
می ندرد بهار دلم فاسدم، کوتاه مکن دستم، آخر به تو دل بستم. بازشتی بسیارم در باغ گلت از فیض تو سرشارم، در پیش تو بنشستم. اونایی که دلشون میخواد شب جمعه یه صفایی حالی مثل مجلس دیشب داشته باشیم، چون حالا ما داریم همدیگه رو پیدا میکنیم. خیلی از عزیزان من خود توی این مجلس هستن و زیارتشون کردم، اما اگه میخوایی اشغالی بکنی یه مقداری بیا جلو، اونایی هم که میخوام برن قدمشون انشاءالله رو دیدگان این حقیر و تنشون هم سلامت. اونایی که نشستین همچی یه مقداری جمع‌تر بشین، یه مقداری حال و هوای بهتر و بیشتری پیدا میکنه. امشب شب جمعه است، اولین شب جمعه ماه محرمه.